سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. در حمله به منطقه سبز بغداد 3 راکت به محوطه سفارت آمریکا اصابت کرد. وزرای خارجه ایران و عمان برای چهارمین بار در یک ماه اخیر دیدار کردند. و نیویورک تایمز میگوید سپاه پاسداران سرنگونی هواپیما را از حسن روحانی پنهان کرده بود. در حمله راکتی شامگاه یک شنبه به منطقه سبز بغداد 3 راکت به ساختمان سفارت آمریکا اصابت کرد. گزارش هاکی است که این حمله تلفاتی در بر نداشته است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که این راکت ها از ساحل غربی رود دجله شلیک شدند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق با محکوم کردن این حملات آن را تضعیف حاکمیت ملی و آسیب رساندن به اعتبار عراق عنوان کردند. هوشیار زیباری سیاستمدار کرد و وزیر خارجه سابق عراق نیز این اقدام را یک بازی خطرناک خوانده که باید متوقف شود. آمریکا پیش از این گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران را به دست داشتن در حملات مشابه متهم کرده بود، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات روز یک شنبه را بر عهده نگرفته است. یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان روز یک شنبه در بازگشت از اجلاس داووس سوئیس در توقفی در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. این دومین دیدار وزرای خارجه دو کشور ظرف یک هفته اخیر و چهارمین دیدار آنها طی یک ماه گذشته است. عمان دارای روابط دوستانه با ایران و آمریکاست و به میانجیگری بین دو کشور شناخته می شود. طی ماه‌های گذشته تنش‌ها بین ایران و آمریکا به طور فزاینده‌ای بالا گرفته و در این حال امکان مذاکره میان تهران و واشنگتن نیز مطرح شده است. محمد جواد ظریف روز یک شنبه تنها مسیر ممکن برای مذاکره ایران و آمریکا را میز 5+1 عنوان کرد. وزیر خارجه ایران در توییتی به طور تلویحی مذاکره دو جانبه میان دو کشور را رد کرد. محمد جواد ظریف پیشتر در گفتگو با نشریه اشپیگل با ابراز تمایل نسبت به مذاکره با آمریکا گفته بود واشنگتن تحریم‌ها را بردارد و سر میز مذاکره برگردد. در واکنش به این سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لغو تحریم‌ها برای انجام مذاکرات با تهران را رد کرد. سخنان آقای ظریف با انتقادات داخلی در ایران نیز روبرو شده است. آمریکا سال گذشته با خروج از توافق هسته‌ای، بازگشت تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی را اعلام کرد. نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی مدعی شد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از اطلاع از سرنگونی هواپیمای اوکراینی سپاه پاسداران را برای اعتراف به این اقدام تحت فشار قرار داده است. به گفته این روزنامه حسن روحانی تهدید کرده بود که در صورت عدم اعلام خبر سرنگونی این هواپیما توسط سپاه از سمت خود استعفا خواهد کرد. بنابر گزارش نیویورک تایمز 72 ساعت پس از سقوط هواپیما آیت الله خامنه ای به سپاه دستور داده تا به گفته این روزنامه خطای کشنده خود را تصحیح کند. سپاه پاسداران 18 دی ماه یک فروند هواپیمای 737 خطوط اوکراینی را در آسمان ایران سرنگون کرد که تمامی 176 سرنشینان کشته شدند. در حالی که سران جمهوری اسلامی علت سقوط این هواپیما را برای چند روز کتمان کرده بودند، شماری از رهبران جهان از جمله نخست وزیر کانادا، وزیر خارجه آمریکا، نخست وزیر استرالیا و نخست وزیر بریتانیا احتمال می‌دادند که این هواپیما به دلیل شلیک پدافند ساقط شده است. ایران پس از 72 ساعت مسئولیت حمله به هواپیمای مسافربری را پذیرفت. به پایین این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز توسل نیروهای امنیتی عراق به گلوله جنگی در مقابله با معترضان، ده ها نفر در گوشه و کنار این کشور کشته و زخمی شدند. ادامه کشمکش‌های توییتری ظریف و ترامپ، واکنش‌های متفاوت جناح‌های سیاسی ایران به سخنان وزیر خارجه. افزایش آمار افراد آلوده به ویروس کرونا به بیش از 2500 نفر در سراسر چین. مقامات بهداشتی می‌گویند این ویروس حتی در دوران نهفتگی واگیردار است. و احتمال خروج دوباره ژئوپارک قشم از فهرست میراث جهانی یونسکو به دلیل ادامه تخریب حریم غار نمکی برای پرورش میگو. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اعتراضات چند ماهه عراقی ها هر روز چهره خشنتری به خود می گیرد، چه از سوی معترضان و چه نیروهای امنیتی. نزدیک به 4 ماه پیش بود که شرایط بد معیشتی طاقت اقشار ضعیفتر را تاخ کرد و برایشان راهی جز اعتراض و تحسن خیابانی نگذاشت. حل نشدن مشکلات اما به سرعت ماهیت اعتراضات را تغییر داد و خیلی زود کل حاکمیت هدف قرار گرفت، آنچنان که نخست وزیر ناچار به کنارگیری از قدرت شد. اقدامی که البته نه تنها کمکی به حل مشکل نکرد بلکه به بنبست سیاسی این کشور دامن زد، به خصوص در زمانی که کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد و حمله موشکی ایران به پایگاه الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف، عراق را بیش از هر زمانی به صحنه درگیری و رقابت تهران و واشنگتن تبدیل کرده. معترضان حالا گذشته از معضلات داخلی به دخالت‌های ایران و آمریکا هم معترضند. گسترش دامنه اعتراضات خشونت‌ها را هم افزایش داده. طی روزهای اخیر معترضان با سنگ و گاه کوکتل مولوتوف به نیروهای امنیتی حمله کردند و در مقابل ماموران هم پا را از باتوم و گاز اشک‌آور فراتر گذاشته و دست به اسلحه و گلوله جنگی بردند. گفته شده تنها در 2 روز گذشته نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اما این خشونت‌ها تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ آیا اهداف اولیه و اصلی اعتراضات در میان موج خشونت‌ها به دست فراموشی سپرده نمی‌شوند و اصولاً نقش کشورهایی چون ایران و آمریکا در میان چیست؟ درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
درگیری‌های شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف عراق. بنابر گزارش‌ها نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و حتی گلوله جنگی با معترضان مقابله کردند. معترضانی که برای احیای حضور خیابانی خود به خیابان‌ها سرازیر شدند، از جمله اینجا در بغداد. نجف، بصره و شماری دیگر از مناطق عراق.
این دولت قانونی نیست، توی انتخابات تقلب کرد، مردم 4 ماه توی میدونا دارن باهاش مخالفت میکنن، دیروز و امروز هم هزاران نفر دارن با خشونت نیروهای امنیتی مقابله میکنن. برای همین از جهان میخوایم از مردم در برابر دولت حمایت کنه.
درگیری های شدید یک روز پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی تلاش کردند میدانها و خیابانهای اصلی در شهرها را از حضور معترضان پاک کنند. شنبه نیروهای امنیتی اقدام به برچیدن چادرهای تحصن معترضان در مناطق مختلف کردند. در برخی مناطق از بولدوزر استفاده کردند. اکنون اما معترضان بر ادامه حضور خیابانی اصرار دارند.
برچیدن چادرها از میدان هیچ تأثیری بر ما نداشت. هر چادری که دیروز برچیدن به جاش 2 یا 3 چادر نصب میکنیم. همینطور که میبینید تعدادمون هم بیشتر شده.
اکنون بیش از 4 ماه از آغاز اعتراض ها در عراق میگذرد. اعتراض‌هایی که جرقه اش وضعیت بد اقتصادی و معیشتی بود، اما به سرعت به اعتراض علیه تمام حکومت تبدیل شد. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند.
ما خواستم روشنه وطنی میخواییم به دور از احزاب، حاکمی داشته باشیم که عضو هیچ کدوم از احزابی که امروز حاکمن نباشه.
برخی معترضان بر این باورند که کم شدن شمار تظاهر کنندگان راه را برای اقدام نیروهای امنیتی در برچیدن چادرها باز کرد، مسئله ای که از آن گله دارند.
بس احنا مو هنا عتبنا على اخواتنا كانوا ويانا
ما از برادرامون که همراه ما بودن، اما امروز رفتن خونه هاشون گله داریم. از کسایی که تو خونه هاشون نشستن و برای ما فتوا صادر میکنن هم گله مندین. همینطور از رهبرامون که ما رو فروختن.
اعتراض ها در عراق عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور را مجبور به کنار گیری کرده، اما تا کنون توافقی بر سر نخست وزیر جدید به دست نیامده. بنبستی سیاسی در این کشور.
جوانان عراق برای زندگی بهتر، وطنی بهتر، فرصتهای شغلی بیشتر، خدمات بهتر و پایان دادن به فسادی که کشور از آن رنج میبرد اعتراض میکنند.
کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت هشت شبی، در حمله پهپادی آمریکا تحولاتی جدید در عراق ایجاد کرده. در حالی که جمعه گذشته به دعوت مقتدا صدر تظاهراتی ضد آمریکایی در بغداد برگزار شد، اکنون معترضان عراقی علیه ایران و آمریکا و آنچه دخالت‌های دو کشور در عراق می‌نامند شعار سر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره تحولات عراق و ادامه اعتراضات همراه میشیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه در برادفورد بریتانیا. آقای شاهی، درگیری های روز گذشته میان معترضان و نیروهای امنیتی یک روز پس از اون صورت گرفت که نیروهای امنیتی چادرهای تحصن معترضان رو در مناطق مختلف برچیده و بسیاری از میدان ها رو پاکسازی کردند. در این شرایط پیش بینی میشه حرکت اعتراضی در عراق چه مسیری رو طی کنه؟
من فکر میکنم که تصمیم آقای مقتدی‌الصدر برای حمایت نکردن خودش و گروهش از معترضین عراقی میتونه به مفهوم واقعی کلمه یک نقطه عطف باشه در جریانات اعتراضاتی که از اکتبر آغاز شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده. چرا این میتونه یک نقطه عطف باشه؟ به خاطر اینکه معترضین عراقی بدون حمایت‌های سیاسی یا حتی امنیتی گروه‌های مرتبط به مقتدی‌الصدر به نظر من ادامه فعالیت‌هاشون بسیار مشکل خواهد بود، فارغ از نفوذ سیاسی که آقای مقتدی‌الصدر در جریان‌های و ساختارهای مختلف سیاسی این کشور داشت میتونست در واقع ضامن امنیت این معترضین هم باشه، که علی‌رغم این حمایت‌های امنیتی ما می‌دونیم که تا به امروز حداقل 450 معترض عراقی توسط نیروهای امنیتی کشته شده. بنابراین خروج ایشون از این جریانات و از در واقع فاصله گرفتنشون از معترضین بدون شک یک نقطه عطف است.
خب شما هم اشاره کردید که روز جمعه مقتدی‌الصدر دعوت کرده بود و تظاهرات ضد آمریکایی برگزار شد. آیا میشه گفت تضعیف حرکت اعتراضی در عراق یکی از نتایج کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران باشه؟
به نظر میاد که حالا یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم یکی از خروجی های این اتفاق همینطور که خودتون اشاره کردید تضعیف جریانات اعتراضی عراق بود، به خاطر اینکه همینطور که اشاره شد اتفاقاتی که افتاد داینامیک های سیاسی عراق رو به شکل چشمگیری متحول کرد و آقای مقتدی‌الصدر بالاخره در واقع موزه خودش رو علنی تر کرد و شفاف تر کرد و به نظر میاد که در شرایط فعلی علاقمنده که در واقع روی کرده نزدیکتری نسبت به امتیازات ایران در عراق داشته باشه، و اگر که این سیاست هایی که خصوصا ما در سه هفته گذشته توسط آقای مقتدی‌الصدر دیدیم ادامه پیدا بکنه به نظر من امید آنچنانی برای ادامه این اعتراضات و تاثیرگذاریشون نخواهد بود.
خب به نظرتون آیا میشه این تحولات رو مرتبط دونست با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه؟
به شکل غیر مستقیم حداقل مرتبط هست. فراموش نکنیم که در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی زیر فشار این معترضینی بودند که یکی از خواسته‌های اصلیشون در واقع کمتر شدن یا در شرایط ایدئال از بین رفتن نفوذ امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی است و تا اندازه مقتدارصد از این مطالبات حمایت می‌کرده. اما خب در سه هفته گذشته وضعیت به شکل چشمگیری تغییر کرده. ما می‌بینیم که مفهوم مقتدارصد مزش به مراتب نزدیکتر شده به جمهوری اسلامی و تمرکز آقای مقتدارصد بیشتر روی در واقع خروج ایالات متحده از عراق شده. پس این جریانات اعتراضی که چندین ماه در جریان بود به شکل مستقیم تحت شعاع اتفاقات چند هفته پیش از جمله قتل آقای سلیمانی و واکنش‌های ایران در عراق افتاده.
ممنون آقای شاهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. ادامه کشمکش‌های توییتری وزیر خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا واکنش جناح‌های سیاسی داخلی ایران را هم برانگیخته. پس از آنکه دونالد ترامپ به سرعت پیشنهاد مذاکره به شرط برداشتن تحریم‌ها را رد کرد، محمد جواد ظریف به او پیشنهاد داد تنها به گفته‌های فاکس نیوز و مترجمانش اعتماد نکند و به گفته او واقعیت‌ها را دنبال کند. موضع‌گیری‌های آقای ظریف اما در داخل ایران هم با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. گروهی با یادآوری کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه به دست آمریکا به نکوهش وزیر و سخنان او پرداختند و گروهی دیگر موضع‌گیری دیپلمات ارشد ایران را همراستا با سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی و صرفاً تکرار مواضع قبلی دانستند. درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
سخنان اخیر وزیر امور خارجه ایران که از باز بودن درهای مذاکره با آمریکا حکایت داشت، واکنش منفی نه تنها منتقدان داخلی بلکه واشنگتن را هم برانگیخت. محمد جواد ظریف در پاسخ به خبرنگار هفته‌نامه اشپیگل که پرسیده بود آیا مذاکره با آمریکا را پس از قتل قاسم سلیمانی رد می‌کند، گفت:
نه، هرگز این احتمال رو که مردم روی کرده خود رو تغییر دهند و متوجه واقعیت ها شوند رد نمی کنم. برای ما مهم نیست که چه کسی در کاخ سفید نشسته است. مهم رفتار آنهاست. دولت ترامپ می تواند گذشتش را اصلاح کند، تحریم ها را بردارد و بر سر میز مذاکره بازگردد.
شرط رفع تحریم برای مذاکره از سوی محمد جواد ظریف اما مورد استقبال رئیس جمهوری آمریکا قرار نگرفت. دونالد ترامپ در واکنش توییتری که ترجمه فارسی آن هم منتشر شد گفت:
وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما میخواهد که تحریم ها برداشته شود. نه مرسی.
محمد جواد ظریف این سخنان دونالد ترامپ را ناشی از اطلاع رسانی نادرست شبکه فاکس نیوز نزدیک به جمهوری خواهان یا مترجمان فارسی زبان آقای ترامپ دانسته است. اما انتشار سخنان وزیر خارجه ایران در گفتگو با بخش انگلیسی زبان اشپیگل در داخل ایران هم منتقدانی داشت. حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نزدیک به رهبر ایران، با انتشار سرمقاله‌ای در 8 بند مذاکره با واشنگتن را مغایر با خواست مردم ایران دانست. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا و به دنبال آن حمله به گفته ایران انتقام جویانگی این کشور به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق، تنش بین تهران و واشنگتن به بالاترین حد در چند دهه گذشته رسید. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها، تهران هم به تدریج تعهداتش را در برجام کاهش داد، موضوعی که موجب اختلاف ایران و اروپا شده است. پیشتر دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که تهران حاضر به مذاکره با آمریکا در قالب 5+1 است. حالا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است سخنان اخیر محمد جواد ظریف همان رویکرد قبلی و موضع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.
اگر کشور رو تنگ کنید بدون
دیدنتون
واقعا فرصت از دست
رفت. Because it will not come back in a few months except if I don't know your project. And President Trump will not go to Tehran.
در یک سال گذشته بارها رهبران برخی از کشورها با گرفتن چراغ سبز از دونالد ترامپ برای برقراری گفتگو بین تهران و واشنگتن پا در میانی کردند. موضوعی که با کشیده شدن تنش‌های لفظی این دو کشور به اقدام نظامی حالا به نظر می‌رسد سخت‌تر از هر زمانی شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین‌الملل از واشنگتن. مجادلات توییتری مقامات ایران و آمریکا به خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوباره آغاز شده. بحث ها بر سر مذاکره و چگونگی اون هست. آیا پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله موشکی ایران این احتمال میرفت که دو طرف دوباره در مورد مذاکره با همدیگه جدل کنن؟
خب جدل کردن یه بحثه، این که واقعا احتمال مذاکره معناداری وجود داشته باشه یه بحث جداست. اگه خاطرتون باشه بلافاصله بعد از ترور آقای سلیمانی این صحبت از طرف مقامات آمریکا مطرح شد که بدون هیچ گونه پیش شرطی حاضر هستن که با مقامات ایران گفتگو بکنن. یه چند روزی هم این زمزمه ها ادامه داشت، حتی صحبتی بود که وزارت امور خارجه ایالات متحده دیپلمات هاش رو من کرد از اینکه با اپوزیسیون ایران بدون قرار گذاشتن با آقای پومپئو قرار باشه که دیداری داشته باشن یا ارتباطاتی داشته باشن و از این دست. از طرف ایران اون موقع کاملا این مسئله نفی میشد که اصلا دیگه امکان مذاکره ای نیست و ما فقط به دنبال انتقام هستیم. ولی بعد از اینکه هواپیمای مسافربری سرنگون شد به دست سپاه پاسداران، خب معادلات خیلی تغییر کرد. فضایی که به نفع جمهوری اسلامی با ترور آقای سلیمانی شکل گرفته بود کاملا شرایط تغییر کرد و ایران اون دست بالا رو کاملا از دست داد. بنابراین صحبت هایی که در فضای عمومی ممکنه بشه یک بحث، ممکنه ایران بخواد بگه که ما کماکان میخوایم که مذاکره بکنیم، ولی خب الان ایالات متحده است که به نظر میاد حتی خود آقای ترامپ که بارها گفته بدون پیش شرط حاضر به مذاکره است، الان دیگه به دنبال کمپین فشار حداکثری هست. مسئله دیگه این هست که فکر میکنم بارها در موردش صحبت شده، اینه که خود آقای ترامپ مشخص نیست چه هدفی داره در مورد سیاستش در مورد ایران، که اصلا میخواد چیکار بکنه، میخواد مذاکره بکنه، یک دیل بهتری داشته باشه، میخواد براندازی بکنه. خود آقای ترامپ از امروز تا فردا یا از این تا ساعت اون ساعتش مشخص نیست. دیگه حالا برگردیم به ایران و وضعیتی که ایران داره، دولت بسیار تضعیف شده، انتخابات مجلس پیش رو هست و به نظر میاد تندروهای ایران هم دست بالا رو دارن. به نظر میاد این جدل ها بیشتر در فضای عمومی هست و واقعا راهی برای یک مذاکره باز نیست.
به تندروهای داخل ایران اشاره کردین، در داخل عده انتقاد کردن به صحبت‌های آقای ظریف در مورد باز بودن باب مذاکره با آمریکا، عده هم گفتن که صحبت‌های ایشون تکرار مواضع قبلیه. آیا در عمل سیاست نجنگ و نه مذاکره از سوی دو طرف ادامه خواهد داشت، حداقل تا مشخص شدن نتیجه انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا؟
قسمت نمذاکرهش رو هر دو طرف احتمالاً ادامه خواهند داد، هم به دلیل اینکه استیضاح و انتخابات آقای ترامپ در پیشه، هم به دلیل اینکه خب در ایران تندروها دست بالا رو دارن و اونها هم دلشون نمیخواد مذاکره بکنن و از این شرایط بهره میبرن. ولی مسئله نجنگ دست طرفین نیست، یعنی سیاست نجنگ رو لزوماً ممکنه نخوان که با ایالات متحده وارد جنگ بشن و شاید حتی بعد از مسئله ترور آقای سلیمانی و اون موشک هایی که فرستادن اعلام کرده بودن این تنها پاسخ ما خواهد بود، ولی دیگه اونها نیستن که تعیین میکنن. یعنی هیچ کدوم از طرفین نمیتونن بگن که ما سیاستمون نه به جنگ هست وقتی که راه گفتگویی نیست. یعنی احتمال تصادف و اتفاقات از پیش تعیین نشده خیلی بالاست، متغیرهای بسیاری دخیلن، ذینفعان بسیاری اونجا هستن که ممکنه شرایط جوری رقم بخوره که به طور ناخواسته طرفین وارد جنگ بشن. ولی به نظر میاد سیاست نه به جنگ هست، ولی خب اجرای کردنش به سادگی که ممکنه طرفین و چه ایران چه ایالات متحده فکر بکنن نیست، ولی در مورد مذاکره فکر میکنم شرایطش حتی مهیا نیست.
بله، ممنون خانم پزشکی، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب مجادلات توییتری دونالد ترامپ و محمد جواد ظریف در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای میان کاربران داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، موافقان و مخالفان زیاد بودند، چه گفتند؟
به مهدی، موضوع جالب در این ماجرا این بود که خود خبر از شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا واکنشی داشت به گفته‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که گفته بود بعد از برداشته شدن تحریم‌ها امکان وجود مذاکره با آمریکا وجود داره. آقای ترامپ توییتی کرد به زبان فارسی و نوشت که وزیر خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما میخواهد که تحریم ها برداشته شود و بعد نوشت نه مرسی. همین ماجرا باعث شدش که طیف وسیعی از مخالفان و البته موافقان آقای ظریف نسبت به این ماجرا واکنش نشون بدن. از جمله کاربری با نام مستعار ماتیلدا نوشته که این ماجرا اگر ظریف حرفی هم زده بیت و سپاه به ظریف دستور داده، بنوشته این کاربر، ایشون هم داره اجابت میکنه. بعد خطاب بقیه نوشته که همچین میگید ظریف فلان یا ظریف به همان، انگار که ما قوای مستقل داریم، البته به نوشته این کاربر نیازی هم نداریم. امیر حسین ثابتی هم ما نوشته که تشییع میلیونی پیکر پاک سردار سلیمانی بزرگترین رفراندوم درباره مذاکره نکردن با آمریکا بود، به خصوص که رهبر انقلاب هم در نماز جمعه بر مذاکره نکردن تاکید کرد. این کاربر از کاربران به اصطلاح ارزشی است، خودش رو اینطوری معرفی کرده. اما کاربر دیگری نوشته که ظریف به دنبال خریدن زمان بیشتر برای نرمال نشان دادن جنایت‌های به نوشته او جمهوری اسلامی است، هیچ وقت با عوامل جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد. و البته کاربر دیگری هم حد وسط رو گرفته، نوشته که میدونید من میگم هر کسی شغلش رو انجام بده، نه به ظریف بگیم سردار، نه به سلیمانی بگیم دیپلمات و عارف و اینها، هر کدوم شغل خودشون رو میبایست انجام میدادند. اما با شما با بقیه موافقه که ترامپ با ظریف به نوشته این کاربر کینه شخصی داره. آمنه سادات ذبیح پور، یک مجری و خبرنگار صدا و سیما که او هم چند وقت پیش خبرساز شد، چند نقل قول از آیت الله خامنه‌ای رو منتشر کرده که در تمام اونها مخالفت کرده با مذاکره با آمریکا و بعد نوشته که این راهبرد اصلی ایران مقابل آمریکا است، طبیعتاً مخالفت کرده با گفته ی آقای ظریف. و دیاکو نوشته در حمایت از ظریف، نوشته که ظریف می‌داند که مذاکره با آمریکا اتفاق نمی‌افتد اما تا وقتی پنجره مذاکره را باز نگه دارد فشار بر آنهایی می‌ماند که حاضر به لغو تحریم‌ها نیستند تا مذاکره آغاز شود. اگر پنجره را ببندد فشار به ایران منتقل خواهد شد که امکان مذاکره برای لغو تحریم را سلب کرده است. به همین سادگی.
ممنون هومن که با ما همراه بودید. پیشان نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته عراق برای گاز دریافتی پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نمی کنه. مقام های عراقی در ماه های گذشته گفتند در چند نوبت پول هایی به حساب ایران در بانک تجارت عراق واریز شده ولی مبلغ دقیق واریزی و بدهی باقی مونده عراق اعلام نشده. برای گفتگو همراه بشیم با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی از بریتانیا. آقای مصلحی، چه مشکلاتی وجود داره بر سر صادرات گاز ایران به عراق؟
با درود به شما و بینندگان و شنوندگانتون. ببینید، اجازه بدید که من قبل از اینکه پاسخ این نکته رو بگم یک توضیح اجمالی در خصوص بازار فعلی نفت و گاز و پتروشیمی خدمت شنوندگان و بینندگانتون بگم. بازار بسیار بسیار متفاوته با اون چیزی که از قبل فکر میکردیم و میدیدیم. بازاری که بتونه بدون نفت ایران، نفت لیبی، نفت ونزوئلا به صورت خیلی معمول کارش رو ادامه بده و عرصی بگیریم که بسیار بازار متفاوتی هستش. یعنی شما ببینید موقعی که فرض بکنید که امریکا آمد این محدودیت و این چیز رو برای ایران قائل شد، برای چند تا مشخصا عراق و کره جنوبی و چند تا کشور دیگه، این رو نیاز این بود که بازار اونچنان دچار تنش نشه، ولی اون مشتری ها رفتن، نیازشون از ایران برطرف کردن جای دیگه و بازارم تکون نخورد. برای همین من تا یه حد زیادی حدس میزنم که بازار نسبت به اون چیزی که از ایران در گذشته دریافت میکرده بسیار بسیار متفاوته. و من اجازه بدید خیلی کوتاه در مورد به یه نکته دیگه بگم که بازاری که گذشته فرض بکنید که سوخت خودروها، یادتون باشه چندین سال پیش آمد که همه خودروها، همه سازنده های خودرو بایستی یک کاتالیستی بگذارن برای سوختشون که تمام بنزین ها که استفاده میشد سربشون رو کم بکنن و آلندگی هوا رو کم بکنن. بعد از اون حالا خودروها یک استفاده کننده خیلی زیادی بودن تو سطح جهان. بعد از اون کشتی ها بودن که کشتی ها فوق العاده میزان آلندگیشون بالاتر، یعنی یه نوع از قوی ترین دیزل ها رو استفاده میکنن، تا حالا هم استفاده میکردن، ولی همین ماه ژانویه گذشته ماه ژانویه فعلی کلیه یک کنوانسیون جدیدی برای کشتیرانی گذاشته شد که اونها هم بایستی نوع سوختشون رو عوض بکنن. این تغییر بسیار بسیار بزرگی میده، یعنی کشورهایی مثل در حاشیه به حال خاورمیانه و خلیج فارس که قویاً تولیدشون سولفور خیلی خیلی بالا بود، در نتیجه تقریبا میشه گفت به این ترتیب باز تولیدشون رو به سوختای خیلی خیلی مشابه که آلندگی کمتری داره، مثل فرض بکنید نفت سبک امریکا که در حال حاضر داره واقعا بازار رو میگیره، نفت دارن به اون سمت میره. در نتیجه مشکل بسیار زیادی حتی برای ایران که در حال حاضر نفتی رو به بازار نمیده، حتی زمانی هم که برگرده به بازار مشکلات خیلی زیادی باش دوچار هستش. این رو باید به عنوان نکته اول در نظر.
حالا مصلحید یک مسئله که وجود داره شما هم بهش اشاره کردین، بحث معافیت هایی بوده که آمریکا تعیین کرده. از 15 ماه پیش چندین بار به عراق معافیت های چند ماهه داده شده تا خرید برق و گاز ایران ادامه بده. آخرین معافیت قرار ماه آینده به اتمام برسه. این معافیت آیا تمدید میشه و اگر نشه چه پیامدهایی داره؟
صرفا بایستی حدس زد. من حدسی که میزنم این معافیت دیگه نه دولت عراق نیازمند به این هستش، چون اساسا داره تولید خودش رو خیلی بالا میبره. یه چیزی در حدود 4.3 میلیون بشکه نفت در روز بود که حد زده میشه الان با چند تا حفاری اخیری که شده این حتی به سمت 5 میلیون میخوان ببرن. در چه نیازی به نفت یا حتی گاز ایران هم ندارن. ببینید یه چیزی که هستش این که میزانی از گاز ایران که به عراق صادر میشد برای تو همین حفاری ها استفاده میشد که خود عراق دیگه نیاز به اون گاز نداره. بخشی از این گاز هم حتی داشتش به عنوان گاز کردستان عراق به ترکیه صادر میشد، این را هم به این ترتیب دیگه نیازی بهش ندارن ترک ها. و البته تنها مشتری قدیمی ایران به لحاظ گازش کشور ارمنستان هستش که گاز ایران رو دریافت میکرد و بذاش برق تولید میکرد و برق رو به ایران میداد، یعنی تقریبا یک کار تواتری انجام میداد و اون ادامه خواهد داشت. و من فکر میکنم که این معافیت عراقی ها زیاد هم دیگه برای عراقی ها نیاز نیست و
ممنونم ازتون. ممنونم ازتون آقای مصلحی که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
شیوع ویروس جدید کرونا هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. در حالی که مقام‌های چینی تعداد و موقعیت جغرافیایی افراد آلوده به این ویروس را بیش از 2500 نفر و در سراسر این کشور پهناور اعلام کردند، متخصصان هشدار دادند که این ویروس برخلاف ویروس‌های مشابه حتی در دوره نهفتگی هم واگیردار است. همزمان با افزایش تعداد قربانیان به حدود 60 نفر در چین، هر روز مبتلایانی در کشورهای مختلف از استرالیا تا کانادا شناسایی می شوند. ایران اما می گوید هنوز هیچ مورد مشکوکی مشاهده نشده. رویا ملکی گزارش می دهد.
چین در وضعیت اضطراری. اینجا بزرگترین شهر قرنطینه شده جهان است. ووهان، زادگاه ویروسی که حالا جهان را تهدید می کند. 5 روز است که نه مسافری آمده و نه مسافری از این شهر رفته است. مقامات چین هشدار دادند که حالا کرونا در سراسر این کشور گسترش یافته. آنها گفتند که برعکس سایر ویروس‌ها نظیر سارس، کرونا حتی در دوران نهفتگی هم واگیردار است. یعنی قبل از آشکار شدن هر گونه علائمی، بیماری می‌تواند به فرد دیگر منتقل شود. ویروسی ناشناخته که به سرعت در حال انتشار است، از دیوار چین گذشته و به اروپا و آمریکا رسیده است. با آغاز سال نو چینی و سفر چینی ها، این ویروس در حال سفر به گوش و کنار جهان است. از ژاپن، کره جنوبی، تایلند و ویتنام گرفته تا آمریکا، کانادا، هند، سنگاپور و عربستان سعودی. حتی مرزهای افغانستان هم از ابتلا به این ویروس در امان نیست. مرزی که میتواند تهدیدی برای ایران هم باشد. افغانستان برای کنترل این ویروس درخواست کمک بین المللی کرده. مقامات بهداشتی ایران اما میگویند
ما در داخل کشور هیچ نگرانی در این زمینه نداریم و آمادگی های لازم برای پشتیبانی در این زمینه به طور کامل در داخل کشور موجود است.
آنها در آماده باشند. تیم‌های غربالگری در فرودگاه‌ها مستقر شدند و مسافرانی که از چین می‌آیند را چکاپ می‌کنند. به همین سادگی. کرونا هنوز واکسن و درمان خاصی ندارد. مقامات بهداشتی چین می‌گویند دوره سرایت آن تا 14 روز است و تاکنون بیش از 1000 نفر را آلوده کرده. عددی که هر ساعت تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد. چین در وضعیت اضطراری است. اما سازمان جهانی بهداشت می‌گوید شیوع این ویروس هنوز وضعیتی اضطراری برای بهداشت جهانی محسوب نمی‌شود. هرچند بعید نیست این وضع تغییر کند. کشور اژدهای طلایی درگیر با یک ویروس ناشناخته است. کرونا جان انسان‌هایش را نشانه گرفته. با یک تب ساده و سرفه و تنگ نفس آغاز می شود و با عفونت شدید تنفسی پس از یک هفته جان انسان را می گیرد. کرونا حدود یک ماه پیش اینجا در بازار ماهی و پرندگان ووهان پدیدار شد. مقامات چین آن شهر را قرنطینه کردند و بازار را بستند. آنها فروش تمامی حیوانات وحشی را از دیروز ششم بهمن ماه قدغن کردند. مقامات چین برای مهار این ویروس هر تلاشی می کنند. در آستانه سال نو چینی فعالیت مناطق تفریحی و توریستی این کشور همچون دیوار چین و دیزنیلند شانگهای را متوقف کردند. آنها استفاده از خودروهای عمومی و شخصی در شهر ووان و 16 شهر دیگر را ممنوع کردند. مقامات چین حتی تصمیم گرفتند برای مقابله با سرایت این بیماری اینجا در شهر ووان تنها در 6 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی بسازند. اما زمانی که شرایط حادتر شد ساخت دومی بیمارستان را با ظرفیت 1300 تخت آغاز کردند. آن هم تنها در 15 روز. اما کرونا همچنان در سفر است در چین و در جهان. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب در شرایطی که در کشورهای مختلف جهان به خصوص در چین مراقبت‌های پزشکی افزایش یافته به خاطر وحشت از شیوع ویروس کرونا، در ایران طی چند روز گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که در اون یک روحانی در مخالفت با علم پزشکی یک کتاب رو با آتش میکشه. همراه بشیم برای گفتگو در این رابطه با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، چگونه در قرن 21 هنوز عده‌ای با علم مخالف هستن و سنت رو بر اون مقدم میدونن؟
شاید بشه یک توضیح عمومی برای این موضوع داد و اون عبارت است از این که درسته که همه ما در قرن 21 به سر میبریم، اما حقیقتش اینه که همه ما در قرن 21 زندگی نمی کنیم. ما از لحاظ اجتماعی فرهنگی دچار ناهمزمانی های خیلی شدید هستیم، به گونه که عده زیادی در قرون پیش از به اصطلاح حتی اختراع خط زندگی میکنن و برخی در قرون آینده به سر میبرن یا زندگی میکنن. این ناهمزمانی اجتماعی و فرهنگی دیگه اون وقت این واقعیت رو کنار میذاره که انگار ما همه در یک زمان به سر میبریم. بنابراین به زمانهای متفاوت متعلقیم و به عناصر فرهنگی و اجتماعی اون زمانها متعلقیم، من جمله مثلا در مورد روش درمان بیماری ها که الان موضوع بحث شماست. این یه عامل بسیار مهمه و حالا دو گروه اینجا دارن تلاش میکنن که آدما رو به زور به این سمت یا به اون سمت بکشونن. عده‌ای با آتیش زدن مثلا کتاب طب هریسون دارن ما رو به زور میخوان ببرن به 14 قرن قبل، و عده‌ای هم با آتش زدن مثلا قرآن میخوان ما رو بیارن به قرن 21. اینا هر دو در واقع به یک شیوه میخوان ما رو وادار کنن که لحاظ زمانی جامون رو تغییر بدیم بدون اینکه بخوان ما رو قانع بکنن. از طرف دیگه عامل دیگه هم که تأثیر گذاشته در این موضوع اینه که پزشکی ناتوانی هایی داشته در درمان بیماری ها و این ناامیدی از این شاید باعث شده که عده به طب جایگزین و به اصطلاح آلترناتیو مدیسین رو بیارن و از اون طریق سعی بکنن خودشون رو بهبود ببخشن، که این هم یه عامل دیگه شد. ولی به هر حال این دو گرایش رو در همه جا میبینیم. در آمریکا هم میدونید که الان یک جریانی است علیه واکسیناسیون و خب میبینید سنت گرایان در ایران آمدن همین جریان رو تقلید کردن و اونا هم شروع کردن مخالفت با واکسیناسیون. این به نظر من عمدتاً ناشی از اون ناهمزمانی اجتماعی و فرهنگی است.
خب یک روحانی داره این کار رو انجام میده و کتاب پزشکی رو با آتش میکشه. میانه دین اسلام با علم و دانش چگونه است؟ آیا مخالفتی وجود داره؟
خب این را اگر از یک عالم اسلامی و مبلغ اسلامی بپرسید خواهد گفت نه، و خروارها روایت و آیه خواهد آورد از اینکه چگونه اسلام موافق علم هست، اون رو تایید و تشویق کرده. اما در سر بزنگاه ها و بر سر اون دوراهی ها موقعی که زمانی که میرسه که شما باید بین علم یا اونچه که در سنت اسلامی آمده تصمیم بگیرید، اونجا معمولا مؤمنان معتقد، کسانی که به اسلام یا به قرآن معتقدن، معمولا روایت سنت رو میپذیرن تا روایت علم رو. مثلا فرض بکنید در مورد تکامل، در مورد گرمایش زمین، در مورد بسیار چیزهای دیگری که ممکنه علم نظری مغایر اون چیزی داشته باشه که به اصطلاح کتب اسلامی یا روایات اسلامی میگن. بنابراین برخلاف اون چیزی که ابتدا به ذهن میاد که اسلام مبلغ علم و دانش هست، اون نوع از علم و دانشی که اسلام مبلغش هست، وقتی پای حقیقت در میاد، تصمیم گیری در مورد حقیقت در میاد، پاش بله. میلنگه و اونجا در واقع مؤمنان باید دوباره به کتاب و سنت مراجعه بکنند.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
مسئول میراث فرهنگی جزیره قشم از احتمال خروج مجدد ژئوپارک این جزیره از فهرست میراث جهانی یونسکو خبر داد. علیرضا کاظمی ادامه تخریب غار نمکی برای ایجاد یک مرکز پرورش میگو را دلیل این موضوع عنوان کرده. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
این همه تبلیغات و تلاش برای قرار گرفتن دوباره نام ژئوپارک قشم در فهرست ژئوپارک های یونسکو در سال 1396 نتیجه داد.
ژئوپارک میتونه در توسعه جوامع محلی، ارتقای جوامع محلی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی نقش‌آفرینی جدی رو بکنه که نماینده به اصطلاح یونسکو بشیم در منطقه. کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی منبعت باید اگر میخوان در حوزه ژئوپارک مجوز بگیرن یا فعالیت کنن، حتما باید از طریق قشم اقدام میکنن.
اما حالا فعالان محیط زیست نگران هستند که بار دیگر ژئوپارک قشم از فهرست یونسکو خارج شود، مثل اتفاقی که در سال 1391 رخ داد. دلیل آن هم اینها هستند:
مرحله دوم مرکز تکثیر لارو میگوی متراکم با سرمایه گذاری 4.2 میلیارد تومانی بخش خصوصی در قشم به بهره برداری رسید.
علیرضا امیرکاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفته این استخرهای پرورش میگو در محدوده ممنوع تعیین شده یونسکو و حتی محدوده تعیین شده میراث طبیعی و ملی سازمان میراث فرهنگی ایران ساخته شدند. با وجود شکایت ژئوپارک قشم، قوه قضاییه هیچ اقدامی نکرده. جایی در نزدیکی اینجا، غار نمکدان که یکی از طولانی ترین غارهای نمکی جهان است. کارشناسان میگویند واگذاری بیش از 200 هکتار برای ساختن استخرهای پرورش میگو، گنبد نمکدان در این منطقه را تهدید می‌کند. غار نمکدان بخشی از طبیعت جزیره قشم است که اصطلاحاً ژئوپارک قشم نامیده می‌شود. با ساختن استخرهای پرورش میگو، بخش‌های دیگری هم در خطر آسیب هستند، مثل جزیره ناز که سواحل آن محل تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی است و سال‌ها با تلاش کسانی مثل بیژن فرهنگ درشویی حفظ شد. ژئوپارک قشم شامل جاذبه‌های طبیعی بسیاری است، مثل جنگل حرا، دره ستاره، بندر لافت، تالاب پرندگان. با وجود همه اینها اما چندان در جذب طبیعتگران بین‌المللی موفق نبوده. این ژئوپارک به عنوان تنها ژئوپارک خاورمیانه اولین بار در سال 1385 در فهرست ژئوپارک‌های یونسکو قرار گرفت، ولی 6 سال بعد به علت سوء مدیریت و عدم رعایت حداقل‌های استانداردهای یونسکو از این فهرست خارج شد. حالا 2 سال است که باز در این فهرست قرار گرفته و بهار 1399 کارشناسان یونسکو بعد از بازدید تصمیم می‌گیرند که در فهرست بماند یا خارج شود. با اتفاقات اخیر کارشناسان بعید می‌دانند نظر یونسکو مثبت باشد. دلیل این اشتباه‌ها را هم واگذاری مدیریت تنوع زیستی ایران به وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند. کسانی که مجوزهای همین استخرهای پرورش ماهی و میگو را صادر می‌کنند بدون شناخت کافی از محیط زیست منطقه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو در مورد خطر خروج ژئوپارک قشم از فهرست جهانی یونسکو همراه میشیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ. آقای کرمی، ابتدا از اهمیت ژئوپارک قشم برامون بگید.
ببینید، ژئوپارک به جایی گفته میشه که پدیده‌ها یا عوارض به اصطلاح خیلی زمین‌شناسی قابل توجه و جذابی داشتن، میتونه برای جذب توریست جالب توجه باشه یا میتونه برای به هر حال به عنوان اثر طبیعی مثلا حفاظت از اون یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این غار نمکی قشم هم این ویژگی ها رو داره، یعنی واقعا یک پدیده زمین‌شناسی خیلی جالب توجهیه. گفته میشه که توی فهرست مثلا چند غار نمکی خیلی طولانی دنیا هست، هم برحال یک میراث طبیعی برای کشور ایران هست و هم این که خیلی جذاب برای توریست ها. به همین خاطر از برمانی که از جاذبه های اصلی جزیره قشم، جزیره قشم خیلی جای بزرگیه و قرار بوده متکی به یک همچین جاذبه های طبیعی خیلی محدودی باشه دیگه، این خیلی زحمت کشیده شده واقعا توی این 20 سال گذشته که اینجا حفاظت بشه، به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت بشه، بعد بره یونسکو به عنوان مثلا میراث طبیعی بشر ثبت بشه. خیلی روی این کار انجام شده از این جهت ها.
خب چه بر سر این میراث طبیعی ایران اومده در طی این سالها؟ چرا یونسکو تهدید کرده نسبت به خارج کردن اون از فهرست جهانی این نهاد؟
ببینید، جایی که به عنوان میراث طبیعی بشر یونسکو اون رو به اصطلاح تحت پایش و به اصطلاح توجه قرار میده، خب یک سری ویژگی ها داره. یکی مهمترین نکتهش نوع حفاظت، نوع بهره برداری، نوع به اصطلاح اون حریمیه که برای این قائل میشن اینها، و یک به اصطلاح یک چک لیستی داره که یونسکو مطابق اون چک لیستش که تایید میکنه که یک جایی ارزش میراث طبیعی، میراث بشری داره یا نه. نوع رفتاری که با این چشمنداز شده خب رفتار درستی نبوده توی جزیره قشم. من قبلن هم گفتم متاسفانه یکی از بدترین نمونه های مدیریت چشمنداز، من باید بگم توی ایران مربوط به جزیره قشمه، یعنی مثلا بهترین سواحل رو دادن برای کار صنعت های واقعا فاقد توجیه محیطی، و یا بخش زیادی از ساحل مثلا برای همون اسکله های مخفی دسترسی مردم بهش ممنوعه، شهر مکانش نامناسبه، فرودگاه مکانش نامناسبه، مکانیابی درستی برای به اصطلاح توسعه فعالیت توریستی انجام نشده. یکیش هم همینه، این ژئوپارک به اصطلاح قشم، غار نمکی و اینها توی منتها علیه جنوب غرب جزیره است، اونجایی که شهر قشم و جای شلوغ و بندر درگاهان و جای توریستی و صنعتی ایناست، منتها علیه شمال شرق جزیره است. میدونی که 110 کیلومتر طول داره این جزیره قشم و این غار نمکی در 90 کیلومتری شهر قشمه. به همین خاطر جای بسیار بعد 2 کیلومتر هم از ساحل فاصله داره، یعنی یک محوری ما داریم از فاصله خود غار نمکی تا ساحل و بعد از این ساحل تا اون بر تا باسعید، و این محور، این مجموعه میتونه یک جای توریستی فوق‌العاده باشه. تو ساحل امکانات توریستی باشه، اینجا مثلا یک برنامه واک تور بازدید از غار نمکی باشه تا بره به سمت باسعید. این یک مجموعه که در هم تنیده است، یعنی یک مجموعه است که شما باید با هم اینو ببینید. درست در وسط این مجموعه، یعنی این محوری که من میگم 1200 هکتار اومدن اختصاص دادن به پرورش میگو، و برای میتونه جای دیگه باشه. دو، من اصلا این مقدار زمین لازم نیست. سه، من اصلا چه مزیتی هست حالا اونجا شما بید یک چنین چشمنداز میتونم بگم جهانی رو از بین ببرید برای کاری که خیلی جای دیگه میتونه بشه، اغلب جایی هم که بوده خیلی موفق نبوده.
خب چه نهادهایی باید نظارت بکنن؟ آیا نباید در سازمان محیط زیست برای حالا ایجاد یک محل پرورش میگو مجوزی گرفته بشه؟
اصلا شما پروژه‌ای که یک همچین مساحتی داره، یعنی مساحتش 1200 هکتاره، حتما باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشه. ارزیابی زیست محیطیش باید قابل انتشار باشه، یعنی همه بدونن چه کسانی رفتن اونجا، مطابق چه ضوابطی بررسی کردن، و تمام اون مواردی که احتمالاً به اصطلاح خطر تلقی میشه برای محیط زیست رو چجوری اینها به اصطلاح ارزیابی کردن. این باید کاملا قابل انتشار باشه، همچی کاری انجام نشده پس این پروژه قطعاً غیر قانونیه، چون اگر ارزیابی محیط زیستی نداره قابل اجرا هم نیست. سازمان محیط زیست باید بتونه جلو این رو بگیره، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید بتونه جلو این رو بگیره، سازمان همون به اصطلاح مدیریت جزیره قشم اون باید بتونه جلو این رو بگیره، استانداری هرمزگان، همه اینها میتونن. اما متاسفانه به هر حال چنان که افتاد و دانیم که کسی که میتونه 1200 هکتار زمین رو غیر قانونی به اصطلاح تصاحب کنه و روش همچین پروژه فاقد توجیه رو اجرا بکنه، حتما میتونه سازمان ها رو دور بزنه که تا الان هم تونسته.
بله، ممنون آقای کرمی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. وزیر نیروی ایران میگوید 53 هزار خانوار در 3 استان این کشور تحت تأثیر سیل‌های اخیر قرار گرفتند. در همین حال مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفته 3 مسیر اصلی این استان که در اثر سیل بسته شده بود باز شده. جاری شدن سیل در هفته‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان منجر به مسدود شدن مسیرهای این استان و بی‌خانمانی هزاران تن شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خانه‌های ویران شده در سیستان و بلوچستان.
فاجعه است که می‌بینید تو سیل رخ داده. این خونه‌های مردمان که همه تخریب شدن.
در پی بارش شدید و طغیان رودخانه‌ها در هفته پایانی دی ماه، ده‌ها شهر و صدها روستا در این استان گرفتار سیل شدند. بر اساس گزارش‌ها سیل به زیرساخت‌های مهم مناطق جنوب شرقی ایران از جمله پل‌ها، راه‌ها، تأسیسات برق و همچنین ساختمان‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی آسیب زده است. دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرده که تاکنون 3400 میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف این استان وارد شده است. به گفته مقام‌های محلی هر بار که این استان شاهد باران‌های شدید و یا جاری شدن سیل است، ارتباط ساکنان بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان به دلیل قطع برق، تلفن و مسدود شدن راه‌ها با بخش‌های دیگر قطع می‌شود. در استان سیستان و بلوچستان همیشه مشکل ارتباطات چه از طریق خطوط تلفن و اینترنت و موبایل و چه از طریق جاده و راه آهن به طور زیربنایی وجود داشته است. راه آهن چابهار به زاهدان بیشتر از 10 سال است که تنها به دلیل کمبود بودجه و سرمایه گذاری ناکافی متوقف شده است. موضوع آبرسانی نیز نه تنها در روستاهای استان سیستان و بلوچستان که در شهرهای این استان هم به شدت با مشکلات مواجه بوده. حدود 3000 روستای این استان اساساً فاقد شبکه آبرسانی هستند و آبرسانی به آنها تنها با تانکرهای آب انجام می شود. اما جاری شدن سیل تنها مردم سیستان و بلوچستان را در شرایط دشواری قرار نداده. به گفته رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران 53 هزار خانوار در 3 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان تحت تأثیر سیلاب اخیر قرار گرفتند. با این حال وزیر نیرو با رد ضعف مدیریت در قبال سیل اخیر سیستان و بلوچستان گفته همکاری دستگاه‌های مختلف در ایران باعث شد این سیل تلفات انسانی نداشته باشد.
این که ما این سیلاب وسیع رو در منطقه سیستان بلوچستان داشتیم، در سیلاب‌های قبلی متأسفانه تلفات جانی می‌دادیم، امسال توانستیم که از این موضوع احتراز بکنیم با آمادگی‌های بالایی که بود، با همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین دستگاهی که انجام شد و همکاری خود مردم
بین بندر چابهار و بندر عباس.
اما این صحبت‌های وزیر نیرو برای برخی از آسیب دیدگان سیل اخیر چندان امیدوارکننده نیست.
اون وقت نرسن مردم بمیرن، بعد فایده نداره که 4 تا پتو بدن، 4 تا کپسول بدن، 4 تا نان بدن، 4 تا چی بدن، اینا برای 3 روز میدن، برای 1 ماه میدن. میگم بذار مردم برسن نگاه کنن.
فقر و محرومیت در استان سیستان و بلوچستان مسئله تازه‌ای نیست، اما سیل اخیر مشکلات مضاعفی را برای مردم این منطقه به وجود آورده است.
اینجا مدرسه دارین؟
نه.
شناسنامه دارین؟
نه.
کارت ملی دارین؟
نه.
غم چی غم دارین؟
نه.
خدا رو شکر.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
وقتش مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه‌ها مربوط است به واکنش و پاسخ رئیس جمهوری آمریکا به پیشنهاد ضمنی مذاکره محمد جواد ظریف. روزنامه ستاره صبح با تیتر توییت ترامپ به ظریف نه مرسی اشاره کرده که محمد جواد ظریف روز جمعه در مصاحبه‌ای که منتشر شد با هفته‌نامه اشپیگل آلمان گفته بود که حتی در صورت پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران مذاکره با آمریکا محتمل هست. آقای ظریف خطور در صورتی که آمریکا تحریم‌ها رو لغو کنه جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره با آمریکا هست. آقای ترامپ نقل کرد این اظهارات محمد جواد ظریف رو در یک توییت و به نوشته روزنامه ستاره صبح در پایان این توییت هم تاکید کرد که نه مرسی و چنین مذاکره‌ای با این شروط انجام نخواهد شد. روزنامه ستاره صبح علاوه بر اینکه این خبر رو منتشر کرده، نوشته بعد از این واکنش رئیس جمهوری آمریکا، محمد جواد ظریف در ایران تحت فشار نیروهای مخالف مذاکره قرار گرفته و اشاره کرده که طیف‌های مختلفی از جناح منتقد دولت حسن روحانی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی گفتن که چرا آقای ظریف باید چنین پیشنهاد مذاکره‌ای رو بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی ارائه کنه. از جمله مخالفان امروز در تیتر یک روزنامه کیهان هست، روزنامه‌ای که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر میشه و نوشته که مطالبه ملت انتقام هست، نه اینکه بریم مذاکره بکنیم با کسانی که دستور دادن قاسم سلیمانی کشته بشه. روزنامه وطن امروز هم با تیتر شرم عکسی از محمد جواد ظریف رو در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که ابراز انزجار میکنه. همین روزنامه هم نوشته که طیف‌هایی در جمهوری اسلامی ابراز انزجار کردن از این پیشنهاد مذاکره محمد جواد ظریف. این روزنامه هم توییت آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو آورده که محتواش این هست که وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است اما میخواهد که تحریم‌ها برداشته شود، نه مرسی. و روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه ایران هست، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت و نوشته که حالا که حملات به آقای ظریف اوج گرفته در داخل، نوشته که سخنان ظریف تحریف شده و آقای ترامپ به سخنان تحریف شده ظریف واکنش نشون داده. این روزنامه گفته که ظریف پیشنهاد مذاکره فوری رو نداده. اما روزنامه همشهری با عنوان عملیات علیه دیپلماسی مخالفت‌ها با مذاکره احتمالی با آمریکا رو عملیاتی علیه دیپلماسی و فعالیت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی توصیف کرده. روزنامه جهان صنعت هم با عنوان جنگ مذاکره گزارشی در این باره منتشر کرده. کارشناسان سیاست خارجی به این روزنامه گفتن که مذاکره محال نیست. نکته مهم در سرمقاله این روزنامه است که با عنوان مذاکره و حقوق بین‌الملل منتشر شده، تاکید کرده سرمقاله نویس روزنامه جهان صنعت که جمهوری اسلامی در حال حاضر احتمال ارجاع پرونده هسته‌ایش با فعال شدن مکانیزم ماشه و حل اختلاف در برجام به شورای امنیت سازمان ملل زیاد هست، در صورت که اونجا بره ممکن هست بار دیگر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار بگیره که جمهوری اسلامی و فعالیت‌هاش رو مغایر با امنیت جهانی توصیف میکنه و ممکن هست حتی به نوشته این روزنامه به توسل به زور هم منجر بشه تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل. بنابراین این روزنامه نوشته که جمهوری اسلامی راهی جز مذاکره نداره و این اولین اقداماتی است که باید برای جلوگیری از چنین شرایطی انجام بده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. Thank you.